أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته أطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی دانشگاهی رو گرامی می‌داریم و این ایام پربرکت را اجر می‌دهیم و از خدای سبحان مسئلت میکنیم اعتکاف معتکفان را به بهترین وجه بپذیرد و ادعیه زاکیه اونها را درباره همه ما مستجاب قرار بدهد و رحلت زینب کبری سلام الله علیها را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عطرت و شما حوزویان و دانشگاهیان تعزیت عرض میکنیم. بحث های روز پنجشنبه به دو بخش خلاصه میشود. بخش اول به مسائل اخلاقی برمیگشت، بخش دوم به شرح کوتاهی از بیانات نورانی امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه. در هفته گذشته بحث اخلاقی مقداری طول کشید، به شرح نهج البلاغه نرسیدیم. در این نوبت بیانات حضرت را از نهج البلاغه می‌خوانیم که مسائل اخلاقی را هم به او همراه دارد. مستحضرید که خدای سبحان برای همه ما یک قاضی درونی خلق کرده است، یعنی خدا ما را بی سرمایه خلق نکرده. ما مثل بانک نیستیم که از خارج به ما سرمایه برسه، یا مثل موزه نیستیم که از بیرون به ما کالاهای عتیق و عتیقجات بدن. انسان مثل دریاست، دریا گوهرهای فراوانی دارد، اما مال خود دریاست، خود دریا ساخته است. اگر گفتن چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش، برای آن است که در درون ما خدای سبحان بحری آفرید که همون بحر فطرت است. کسی در دریا گوهر نمی ریزد، این خود دریاست که گوهر می سازد. در درون ما این راه هست که ما آنچه را از بیرون میگیریم با کارگاه درون این را گوهر بکنیم. البته اون گوهرهایی که خود انسان میسازد به نام گوهر معرفت و محبت هرگز با گوهر بیرون قابل قیاس نیست. امام باقر سلام الله علیه مطالب بلند دینی فرمود. یکی از مستمعان به حضرت عرض کرد عجب جواهری از شما استفاده کردی. حضرت فرمود همین، حیف است نیامد که این مطالب را به طلا تشبیه کردی. طلای سنگ زردیه، هل الجوهر الا الحجر. اگر شما طلا را هرچه بررسی کنید ببینید سنگی است که خوب تربیت شده، شده رنگی. از طلا و سایر فلزها به عنوان احجار کریمه یاد میکنند و بود هل الجوهر و الا الحجر. این حرفهای ما شما را فرشته میکنند. حیفت نیامد که این حرفها را به طلا تشبیه کردی. انسان بحر علوم است که اون علوم به مراتب از طلا و نقره بالاتر. چون هر انسان متمکنی طلا و نقره را رها میکند و با دست خالی میرود، ولی این علوم ما را رها نمیکند، ما با دست پر برمیگردیم. چه بهتر از این؟ منتها ما باید بدونیم این محبت که سرمایه درونی ماست جلوی چشم ما را نگیرد، چشم ما را روشن کند. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آله و تحت و سنا فرمود من یه نور چشمی دارم و اون نور چشم من نمازه، قرة عینی فی الصلاة. قرة با قاف به خنکی، به سردی میگن، هوای سرد رو میگن هوای غار، یعنی سرد. این که میگن فرزند قرة عین است، نه یعنی نور چشم، چون انسان دو بار گریه میکند، یک بار در حال اندوه و غم، این اشک اشک گرم است، یه وقت در حال نشاط وقتی به او گفتن فلان دوستت از سفر آمده، این اشک شوق از چشمش میریزد. این اشک اشک خنکه، نه اشک گرم. چون انسان در حال کامیابی، موفقیت و شوق اشک میریزد، یک، و این اشک اشک سرد و خنک است، دو، میگن فلان شخص قرة العین است، یعنی باعث آن است که انسان خوشحال بشود و اشک شوق میریزد و این اشک خنک. وجود مبارک حضرت فرمود قرة العین من در صلات است. این یه معنای ظاهری است که میشه برای این حدیث ذکر کرد. لازمه قرة العین بودن یعنی روشن بودن چشم، یعنی که انسان جایی رو ببیند دیگر. پس اصل معنای قرة العین چیز دیگه است، لازمه او روشن بودن چشمه. وقتی چشم آدم روشن شد بالاخره میبیند دیگر. اگر کسی توانست معبود را در عبادت ببیند، این صلات برای او قرة العین است، برای اینکه چشمش روشن میشه. او روشن میشه کجا را میخواد ببینه؟ خودش ببینه که قبل از نماز میدید، دیگران را ببینه که قبل از نماز میدید، تو نماز چی میبینه که بعد نمیدید. در جریان احسان که از حضرت سوال کردن احسان یعنی چه، مستحضرید که سه معنا دارد، دو معناش روشن است که همه ما میدونیم. میگن احسنه یعنی فعل فعلا حسنا، کسی کار خوب کرد، نماز خون، روزه گرفت، اینا میگن احسنه، یعنی کار خوبیه. دوم اینه که وقتی گفتیم احسنه یعنی نسبت به دیگری کار خیر کرد، احسان کرد، مشکل او را حل کرد. این دو معنا روشن است که همه ما میدونیم. اما معنای سوم یه اصطلاحی است بین این عابدان. اون اصطلاح از این حدیثی است که فریقین از وجود مبارک پیغمبر نقل کردند که حضرت احسان را معنا کرده. فبود الاحسان و ان تعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان مقام است، صفت نیست. مقام احسان این است که عابد به جایی برسد که گویا یعنی گویا، مقام کانه است نه مقام انده، گویا معبود را میبیند و بداند که اگر او معبود را نمیبیند، معبود او را میبیند. الاحسانو ان تعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. این مقام احسان. بالاتر از مقام احسان که مقام کانه است، مقام انده است. مقام انده و انده مقام از تعمیر و امثال از تعمیر است که فما کنت اعبد ربم لم اره. وجود مبارک حضرت می فرماید مقام من در نماز مقام قرة العین است، من معبودم رو می بینم، چشمم روشن می شه. خب پس انسان میتواند دریا باشد. این که میگن فلان شخص بحر العلوم است، نه یعنی زیاد علم بلده. خیلی ها زیاد علم بلدن اما از جای دیگه گرفتن. شما اگه یه استخر بزرگ داشته باشید آبشو فراهم بکنید، اون دیگه دریا نیست، اون دیگه گوهر فراهم بکنه نیست. اگر گفت شد چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش، به یک عالمی میگوین بحر العلوم که از خود داشته باشد، نه حرفای دیگران جمع کرده باشد. اگه کسی حافظش قوی باشه، خیلی چیز بلد باشد، او رو نمیگن بحر العلوم. اون که گوهر از خود دارد به او میگوین بحر العلوم. موجود مبارک حضرت هم فرمود قرة عینی فی الصلاة. خب محبت طوریست که جلوی چشم آدم رو میگیره. حب و کشیه یعمی و یسم، نه تنها قرة عین نیست بلکه حجاب جلوی چشم آدم رو میگیره. کدوم محبت است یعمی و یسم؟ اگر محبت دنیا و امثال دنیا باشه، یه حجابیست نمیذاره آدم ماورا را ببینه. اما اگه محبت ماورا باشه، انسان را میگه تو بزرگتر از آنی که نگاه به چیز دیگه بکنی، میتونی ببینی ولی رها کن، نگاه نکن. اونها به مقدار لازم فراهم میشود و هیچ کس را خدای سبحان بدون روزی نگذاشت. در سوره مبارکه هود میفرماید تمام ما را اقرب در دستگاه من حساب دارن. ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها، ها همه فرمود پرونده دارن. این کتاب چقدر شیرینه. گاهی میفرماید به دست خداست، با اینکه خدا دست ندارد. گاهی نمیگوید به دست خداست، میگوید خود خدا میگیرد. تعبیر لطیف و الطف است، وگرنه در هیچ جا خدا دست ندارد. در سوره مبارک ملک فرمود تبارک الذی بیده الملک، ملک در دست خداست، پانکه او دست ندارد. در بخش پایانی سوره مبارک یاسین فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، با اینکه اون دست ندارد. ملک در دست خداست، ملکوت در دست خداست. بالاتر یعنی بالاتر، بالاتر از سوره ملک و سوره یاسین این بخش سوره هود است. فرمود ما من دابت الا هو آخذون، نه بیده آخذون. ما من دابت الا هو آخذون و ناصیتها، زمامدار همه، قائد همه، پیشانی به پیشانوی همه به دست اوست. خب آدم این معنا را ببیند همیشه شاد است. فرمود قرة عینی فی الصلاة، این محبت همه کمالات رو به دنبال دارد. مگر ما ناصیه نداریم؟ مگر ناصیه ما را خدا نمیگیره؟ فرمود هیچ دابه نیست مگر اینکه تو دستگاه من پرونده داره، هیچ مار و عقربی نیست مگر اینکه سهمیه دارن. آدم وقتی این توحید را داشته باشه راحت است. ما یه وظیفه داریم، اون کار کردنه، دیگری باید ما را تأمین کنند و میکنند. مشکل ما اینه که اون چه را خدا به عهده ما گذاشت ما به عهده او میذاریم، اون چه خودش به عهده گرفت خود ما به عهده داریم. او فرمود تأمین سعادت تو به عهده خودتوست، من همه وسایلت حرام کردم، خودت از نجات بده، روزیت با من. ما تأمین سعادت رو به او واگذار کردیم، مجانی میخواییم ما رو بهشت ببره. تأمین زندگی ما به دست خود ماست، تلاش و کوشش بکنیم به خودمون حفظ بکنیم. این میشه ادعای ربوبیت، این میشه افرأیت من اتخذ الهه و هوا، مثل که ما خودمون رو باید اداره کنیم. عظمت الامور کلا بیده، اینی که حکیم سبزواری گفت این اوائل راه است، به یده نیست، به یده نیست یعنی به یده نیست. او نگفت عظمت الامور به یدی که فرمود ما من دابت الا هو آخذون. چقدر این کتاب شیرینه. خب همه جا خودش نشون میده. خب اگر کسی قرة العین پیدا کرد، چشمش روشن شد، این معنا رو میبینه دیگه، وحدی دید راحته. اگر معاذ الله این معنا روشن نشه ولو با امام معصوم علیه السلام رابطه هم داشته باشه کوره. مستحضرید کل خاورمیانه را وجود مارکه هستمی در زمان حکومت اسلامی داشت اداره میکرد. امپراتوری ایران با همه وسعتی که داشت چند تا استونداری داشت. این کشور پهناور مصر یه استونداری بود که استوندارش مالک اشتر رضوان الله علیه بود. کل خاورمیانه را هستمی داد. بعد از جریان مالک اشتر رضوان الله علیه که معاویه دسیسه کرد، اون محمد ابن ابی بکر قبلا شهید کرد، بعد مالک اشتر را تراه شهید کرد، مصر مورد غارت امویان و شامیان قرار گرفت. پسر عموی هست امیر ابن عباس که بصره و اهواز و کروان زیر مأموریت و استانداری او بود، پولای فراوانی داشت، نارو جمع کرده فرار کرده. حضرت ناوه نوشته که تو پسر عموی ما بودی، من تو اعتماد کردم، این مارا رو گرفتی کجا فرار کردی؟ همون خدایی که میتوانست را در بصره اسیر کند در مکه میتواند اسیر کند. چی چشمت کور کرده؟ تو خیال کردی مال پدرت رو به ارث بردی؟ دستم برسد به تو تنبیهت میکنم. اینو تو همین نامه نمیشت. خود مبادا خیال بکنی بگی چون حالا پسر عموی علی ابن ابی طالب هم از من میگذرد. خب چجور میشه انسان با اینکه پسر عموی امیرالمومنین است، همین که دید چهار تا دشمن حمله کرده، این میاد این اموال مسلمان رو میگیره از بصره فرار میکنه. این نامه 41 را حضرت نوشت که بخشی از این نامه در بخشهای قبلی خونده شد. همود فعلی کن تو اشرک تو که فی امانتی و جغل تو که شعاری به بتانتی و لم یکن رجل من اهلی اوثق من که فی نفسی لمواساتی و مواظرتی و اداء الامانه. فلما رأیت الزمان غلب نعمه که قد کلبه. تو دیدی حالا سیاست علیه من شد. معاویه در شام استوندارهای مرایی که پس دیگری شهید کرد اونجا ریخت به غارتگری. بعد فهمد به این که باید مالا رو برگردونی، اگر بر نگردوندی ثم امکن اگر الله من که لو ازرن الالله فی که ولا ادربن نکه به سیفی الذی ما ضربتو بهی اهدن الا دخل النار. این چه شمشیری است. همون قسم به خدا تو را با شمشیری میزنم که هیچ کس را نزدم مگر اینکه او به جهنم میرود. این چه شمشیری است. همون هر کس علی به او شمشیر زد مستقیم هم به جهنم میرود. خیلی حرف میشه ید الله. همون تو را به شمشیری میزنم که هر کس مشمول اون شمشیر شد مستقیما جهنمی است. این میشه ید الله. ید الله ید الله یعنی این دیگه. خیلی عرفه. ولأضربنک که به سیفی الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار و والله لو ان الحسن والحسين فعلى مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي حواد. قسم به خدا اگر معاذ الله حسن و حسین این کار میکردن ما بساط آزادگی نداشتیم، اونا را میزدن. ولا ظفر مني باراده حتى اخذ الحق منهما و ازيح الباطل و اقسم بالله رب العالمین ما یسرنی ان ما اخست من انوالهم حلال لی اترکه میراثا لمن بعدی. مبادا خیال بکنی که ما به فکر مالیم. قسم به خدا من این همچه علاقه ای ندارم که ای کاش این مال ها حلال بود برای من که من برای بچه هم میذاشتم. خب من چیزی که باید رها کنم بروم و او من رها نمی کند، چرا این رو میارم؟ انسان که میمیرد اگر این مال ها را رها بکند، مال ها هم او را رها بکند، راحت است. تمام مشکلات مرگ و فشار مرگ و جان دادن در این مثلث است: یک، انسان متعلقات را رها میکند. دو، تعلق میماند. سه، تعلق بدون متعلق داد آدم را در میاره. چرا این معتادا را گرفتن دادشون در میاد؟ برای اینکه مواد را از اینها میگیرن. یک، اعتیاد میمونه. دو، اعتیاد بدون متعلق داد آدم در میارسه. فشار مرگ یعنی همین. این چنین نیست که اگر یک کسی با ایست قلبی مرد این از دنیا وارد برزخ شده باشه. این فقط برای اجازه دفن خوبه که طبیب میگوید این رو دفن کنید، اما حکیم نمیگوید این مرد که. این تا تک تک این تعلقات زدود نشه رو وارد برزخ نمی کنن. این میشه فشار جون دادن. یه وقت است یه کسی تو خونش دست و پا میزنه، مثل شهیدی که تیر خورده، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، این فرمایش ایشونه. میفرماد یه شهیدی که تو میدان معرکه تیر خورده تو خونش دست و پا میزنه، ما خیال میکنیم فشار جون دادن داره. این مثل یه آدم تشنه و حرارت زده است که وارد استخر خنک شده داره شنا میکنه، او خودش داره لذت میبره، ما خیال میکنیم که او درد ما از حال او خبر نداریم که این فرحینی به ما آتاهم الله همینه دیگه. مرگ عند الحکیم انتقال از دنیا به برزخ است، نه از بیمارستان به گورستان. بله بدنش رفته اونجا دفن کردن، اما این شخص رو به برزخ راه دادن یا باید تطهیر بشه؟ من قسم به خدا من همچه علاقه ای ندارم که حالا اینو مال من میشه و حلال باشه بذارم برای بچه ها. من اموالهم حلال لی اترکه میراثا لمن بعدی فزه رویدن. این زه رویدن یه اصطلاحی است. زها چاشت میگن، ساعت ده به بعد زهاست که خیلی هوا روشن است. زهه یعنی حالا که چاش شد این گوسفندات ببر بشرون، ببین تا کی میتوانی ادامه کنی، یه چند ساعتی آرام بگیر بعد میبینی چه خبر است. فزهه رویدن فکنک قد بلغت المدا، بعد از چند ساعت میبینی آخر خطه. و دفنت تحت از سرا، زیر خاک رفتی دفن شدی. و ارزت علیک اعمالک بالمحل الذی ینادی الظالم فیه بالحسره و یتمنى المضیع الرجعه ولا تهین مناص. اونجا میبینی به این که یه عده میگن رب ارجعون، اما هیچ جا برای برگشت اینها نیست. این اساره این نامی 41 حضرت است که امیدواریم به برکت حضرت هم به معارف این خاندان آشنا بشیم، هم اینا رو باور کنیم، هم اینا رو عمل کنیم، هم به جامعه منتقل کنیم تا ما و جامعه ما در صلاح و فلاح الهی به سر ببریم و در دنیا و آخرت سعادتمند باشیم. پروردگارا تعجیل در ظهور ولیت مقرر بفرما، نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما، مشکلات اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه دعای ولیت برطرف بفرما، منطقه هایی که به بیداری اسلامی موفق شدن، مصر تا بحرین، یمن تا تونس و عربستان و سایر کشورهایی که به بیداری اسلامی موفق شدند، همه را در سایه ولیت نجات مرحمت بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب جنگ را با انبیا محشور بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. جوولهای ما را مشمول ادعیه خاص ولیت قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.